استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. از هر جایی که رادیو آزادی رو میشنوید سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: سرپرست وزارت خارجه طالبان برای شرکت در نشست سازمان همکاری های اسلامی به اسلام آباد رفت. طالبان این نشست را برای افغانستان مهم می دانند.
دی رول دیر مهم ده خوستان در افغانستان دی ملت سعودی همکاری و کمک کازی لجنگ را بطلیم.
امروز شنبه 18 دسامبر برابر است با روز جهانی مهاجرین. گفتگوی داریم با یک پناهجوی افغان در اندونزیا.
هدف از ما اینه که سازمان نیکار برای ما هیچ کار انجام نمیدیم. کم بیش 10 سال است که ما اینجا بدون کدام کوچکترین حق زندگی کردیم. ما اینجا نامعلوم داریم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و در برنامه کاروان زهر
متخصصان تداوی احتیاط میگویند تطبیق نشدن برنامه کاهش اضرار سبب خواهد شد تا امراض ساری در میان معتادان گسترش یابد.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرها با سید سمیع عباس.
در آغاز سرخط خبرها، حکومت طالبان گفته است که در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد خواستهای مشخص را مطرح خواهد کرد. رئیس اداره پاسپورت افغانستان میگوید سر از فردا توزیع پاسپورت در کابل هم از سر گرفته می شود. گسترش سری اومیکرون نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا در سراسر جهان سبب شده است تا حکومت های اروپایی محدودیت های تازه وضع کنند. تفصیل خبرها: امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در اجلاس سازمان همکاری اسلامی عازم پاکستان شد. حکومت طالبان گفته است که در این اجلاس خواستهای مشخص را مطرح خواهد کرد. در این اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی که فردا یک شنبه 28 قوس در اسلام آباد برگزار می شود، الا بر هیئت‌های کشورهای اسلامی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، نمایندگان اتحادیه اروپا، چین و امریکا هم اشتراک خواهند داشت. فاروق حبیب وزیر اطلاعات پاکستان دیروز در یک کنفرانس خبری گفت رسیدن هیئت های اشتراک کننده در اجلاس اسلام آباد دوام دارد. در کشور همسایه ما افغانستان فاجعه بشری که حکم فرما شده، رئیس سازمان همکاری اسلامی حسین ابراهیم طه برای بحث در مورد آن شام گذشته به اسلام آباد رسید و امروز هم آمدن مهمانان دوام دارد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در 24 اسد جامعه جهانی در مورد یک بحران بشری در افغانستان هشدار دادند. انتظار می رود که 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی به دعوت عربستان سعودی در این اجلاس فوق‌العاده اشتراک کنند. نمایندگان وزارت خارجه و دیپلمات‌ها در این اجلاس بر این موضوع تمرکز می کنند که برای حل این بحران چه کرده می توانند. رئیس اداره پاسپورت افغانستان می گوید که سر از فردا توزیع پاسپورت در کابل هم از سر گرفته می شود. عالمگل حقانی در این مورد امروز در یک نشست خبری معلومات داد. آقای حقانی افزود برای گرفتن پاسپورت باید فرمه ها آنلاین پر شوند، اما به گفته او فرمه ها نو شدند. او همچنان گفت افرادی که تذکره ولایات را دارند در کابل پاسپورت گرفتن نمی توانند. قبل از این توزیع پاسپورت در بسیار ولایات آغاز شده بود، اما در کابل این روند در تقریبا یک ماه گذشته متوقف بود. مقامات اداره پاسپورت دلیل این کار را خرابی ماشین های بایومتریک خواندند. ازبکستان متخصصانش را به شهر مزار شریف فرستاده تا در ترمیم تجهیزات میدان هوایی این شهر و سرگیری فعالیت میدان کمک کنند. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، اسمت الله ارگاشف نماینده خاص ریاست جمهوری ازبکستان برای افغانستان دیروز گفت که متخصصان اوایل سال آینده میلادی کارشان را تمام خواهند کرد. بر اساس گزارش، این کمک ازبکستان نشان دهنده علاقمندی آن کشور برای تعامل با طالبان است. تا هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. طالبان در 15 ماه آگوست حکومت برخوردار از حمایت غرب در کابل را سرنگون کردند و روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 31 ماه آگوست تکمیل شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. گسترش سری اومیکرون، نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا در سراسر جهان، سبب شده است تا حکومت‌های اروپایی محدودیت‌های تازه وضع کنند. مقامات آمریکا هم در مورد افزایش چشمگیر بستری شدن افراد به اثر ابتلا به اومیکرون هشدار دادند. مقامات جرمنی و فرانسه دیروز گفتند که قرار است اومیکرون سبب آغاز موج نیرومند پنجم همگیری شود. مقامات فرانسه از مردم خواستند که خود را واکسین و شمار افراد در نشست‌های خانوادگی در جریان جشن کریسمس را محدود کنند. دنمارک تئاترها، سالن‌های کنسرت، پارک‌های تفریحی و موزیم‌ها را خواهد بست. حکومت آیرلند در مورد محدودیت‌ها به شمول بستن زودتر میخانه‌ها و رستوران‌ها غور خواهد کرد. در این حال متخصصان صحی به حکومت هلند سفارش کردند که محدودیت شدید وضع کند. و مسکو در واکنش به تحریم‌های وضع شده از سوی لندن بر سفر 7 شهروند بریتانیا به روسیه ممنوعیت وضع کرد. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت که این شهروندان بریتانیا در فعالیت‌های ضد روسیه از نزدیک دخیل بودند. لندن در پیوند به قضیه مسمومیت الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف روسیه، در سال 2020 سفر 7 تن را که ادعا شده کارمندان اداره خدمات امنیت فدرال روسیه هستند به بریتانیا ممنوع کرد. طبق ادعاها این افراد در حمله بر ناوالنی دخیل بودند. مسکو هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اکنون می پردازیم به گزارش ها. قرار است نشست سازمان همکاری های اسلامی در مورد افغانستان فردا در اسلام آباد برگزار شود. سرپرست وزارت خارجه طالبان برای شرکت در این نشست امروز به پاکستان رفت. طالبان این نشست را برای افغانستان مهم می دانند. بیشتر در این گزارش.
یک هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری های اسلامی وارد اسلام آباد شده است. این نشست که فردا یکشنبه برگزار می شود، سران و نمایندگان نزدیک به 90 کشور اشتراک می کنند. اگرچه هدف اصلی نشست سازمان همکاری های اسلامی درباره افغانستان جلب کمک برای جلوگیری از گسترش بحران انسانی در این کشور است، اما طالبان با یک دستور کار مشخص در این نشست شرکت می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید اولویت آنها در این نشست گسترش همکاری میان کشورهای اسلامی و کمک های اقتصادی، بشردوستانه و دیپلماتیک به افغانستان است.
نقش آنها بسیار مهم است، به ویژه در زمینه همکاری و کمک به مردم افغانستان که از جنگ بیرون آمدند. سرمایه گذاری در اینجا همکاری برای امنیت منطقه‌ای و به رسمیت شناختن حکومت هم در دستور کار است.
پیش از سفر به پاکستان، امیرخان متقی رئیس هیئت طالبان در کنفرانس سازمان همکاری های اسلامی در صحبت در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی کابل این دیدار را مهم خواند. او گفت در آنجا روی موضوعات بشری، اقتصادی و سیاسی بحث خواهد شد. مقامات پاکستانی که میزبان نشست سازمان همکاری های اسلامی در مورد افغانستان هستند، میگویند در تلاشند تا توجه جهان را به وضعیت بعد افغانستان جلب کنند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، شب گذشته در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی پاکستانی به نام بول هشدار داد در صورت عدم رسیدگی به وضعیت افغانستان، منطقه و جهان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
ما در تلاش هستیم تا توجه نه تنها امت اسلامی بلکه تمام جهان را به این واقعیت جلب کنیم که وضعیت افغانستان بحرانی است. آنجا یک بحران بشری در حال رخداد است و خدای ناکرده اگر اقتصاد این کشور سقوط کند، مشکلات و چالش هایی که نزدیک به 38 میلیون افغان با آن روبرو هستند دامنگیر کل منطقه خواهد شد.
نشست سازمان همکاری های اسلامی فردا در اسلام آباد آغاز می شود و قرار است نمایندگان 90 کشور در آن اشتراک کنند. آنها بر وضعیت کنونی افغانستان تمرکز خواهند کرد و انتظار می رود که کمک های خود را با مردم افغانستان هماهنگ کرده و علاوه بر افزایش کمک ها، خواسته های مشخصی از طالبان نیز مطرح شود.
شنیدید که قرار است نشست سازمان همکاری های اسلامی در مورد افغانستان فردا در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شود. در گفتگویی که با عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغان مقیم لندن و کارشناس مسائل سیاسی از طریق تلفن داشتم، نخست از او پرسیدم که به باورش محل برگزاری نشست سازمان همکاری های اسلامی در مورد افغانستان چرا پاکستان انتخاب شده؟
معمولا کشورهایی که کنفرانس های بین‌المللی یا نشست های بین‌المللی را مطرح می سازند خانه خواه منافع خود دارند و کشورهایی که معمولا حمایه می کنند یا از او پشتیبانی می کنند و همچنان جای محل را تعیین می کنند یا مربوط منافع کشور اولی یا کشور ثانی می باشند یا کشورهای ثالث که منفعت خود دارند یا منافع مشترک دارند. بین عربستان سعودی چنین مطرح کردن یا مبتکره چنین کنفرانس بودن، البته از منابع پولیش هم از کمیته رابط عالم اسلامی یا اسلام ورد اسلامیک ورد یونین داده میشه و منافع مشترک با اسلام آباد دارن. به او خاطر کشور اسلام پاکستان یا مرکز آن را اسلام آباد تعیین کردن.
آقای مارچ، پاکستان با میزبانی نشست کشورهای از سازمان همکاری کشورهای اسلامی به دنبال چیست؟
معمولا یکی از کشورهایی که مجریه تمام اهداف پیشبرد اهداف کشورهای غربی خصوصا ناتو در طول 20 سال پاکستان بودن و پاکستان در مسائل داخلی افغانستان اشتغال داشتن و حتما در این وقتا امریکا چون تغییر سیاست کرده در این مورد بجای اسلام آباد دوحه یا بجای پاکستان کردن قطر انتخاب کردن حافظ منافع خود ساختن. در این صورت پاکستان هم منافع شخصی خود دارد، جزو منافع شخصی خود هم است. به اون خاطر زیاد کوشش داره تا که در مسائل افغانستان به مجامع جهانی نشان بده که بسیار دست بالا داره که از این تاریخ در طول 43 سال پاکستان است بحران ها یا جنگ های داخلی افغانستان منفیت پاس نبوده. بخاطر این منفیت خود نمیخواد که از دست بده. بخاطر میخواد که در مسئله در منطقه دست بالا داشته باشه و همچنان مجامع غربی مانند امریکا و ناتو و کشورهای انگلیس مانند خوان عزیز که همه اجراعات یا سیاست خود در مورد افغانستان پیش مورد از طریق پاکستان و پاکستان در مورد موفق بوده.
آقای مارچ، انتظار می رود نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان و نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان نیز در نشست فردا در اسلام آباد اشتراک کنند. در حالی که هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، حضور آنها در این نشست درباره افغانستان به چی معناست؟
اتحادیه اروپا زیادتر کوشش داره که مثلا مسائل افغانستان خود را زیادتر دخیل بسازه به خاطر شوه مهاجرین با کشورهای اروپا. چون سالنا تقریبا 1 یا 2 میلیارد مصرف دارن اتحادیه اروپا با کشور ترکیه میپردازد تا جلای مهاجرین را بگیره و یا مهار بسازه. به خاطر یازدتر علاقه بند هستن مثلا در مسائل افغانستان هر نشست یک صورت گرفته خانه خواه نماینده اتحادیه اروپا در اشتراک واجبه و یکی کشور آلمان میخواهد که مثلا در این نشست ها اشتراک داشته باشد. آلمان هم در جستجوی مسئله بیشتر مهاجرین افغانستان و همچنان میخواه که مثلا در ایسی افغانستان زیادتر کوشش داره که مثلا خود شریک بسازه. نزباده که شما همچنان اعلان هم کرده که دودن 40,000 مهاجرین افغانستان هم میپذیرن. به خاطر میخواهن که در این مسئله با مشتغل داشته باشه.
گفتگوی بود با عزیزالدین مارچ، دیپلمات پیشین افغان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک و 14 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 16 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. نوع جهش یافته اومیکرون ویروس کرونا با سرعت در جهان در حال گسترش است. بیشتر تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
وزارت مالی حکومت طالبان می گوید بودجه سال 1401 را بدون کمک خارجی تهیه کرده است. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت بودجه سال آینده به زودی برای تایید و هیئت وزیران فرستاده خواهد شد. آقای حقمل افزود بودجه سال 1401 بدون کمک خارجی تهیه شده است، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. این در حالی است که 75% بودجه مالی سالانه در نظام گذشته شامل کمک‌های خارجی بود. گفتنی است بودجه سال روان 473 میلیارد افغانی بود که 311 میلیارد آن بودجه عادی و 161 میلیارد دیگر آن به بودجه انکشافی اختصاص یافته بود. داد و ستد با اثار خارجی در ولایت لوگر ممنوع شد. مقام ولایت لوگر در صفحه فیسبوکش نوشته است که سر از امروز تمامی دوکانداران و فروشگاه‌ها معامله هایشان را با افغانی انجام خواهند داد. به گفته مقامات این ولایت در صورت شناسایی دوکانداران که داد و ستدشان را با اثار خارجی انجام می دهند با آنان برخورد جدی قانونی صورت خواهد گرفت. پیش از این نیز مقام های حکومت طالبان داد و ستد با اثار خارجی را خیانت ملی حساب کرده و گفته بودند که با انجام دهنده آن به عنوان خائن ملی رفتار خواهد شد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که اخیراً نرخ دلار به گونه بی پیشینه در برابر پول افغانی افزایش یافته است. مقامات طالبان می‌گویند یکی از دلایل بلند رفتن دلار در برابر افغانی انجام داد و ستد با اسعار خارجی به ویژه دلار بوده است. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی که از سوی بانک مرکزی افغانستان تعیین شده است. یک دلار آمریکایی 100 افغانی، یک یورو 112 افغانی و 53 پول، یک پوند انگلیسی 129 افغانی، یک درهم امارات 27 افغانی و 32 پول، یک ریال سعودی 26 افغانی و 54 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1186 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی.
یک و 17 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون با سرعت در جهان در حال گسترش است. کشورهای اروپایی برای کاهش سرعت سرایت این گونه جدید کرونا محدودیت های تازه وضع کردند و ایالات متحده از احتمال بستری شدن شمار زیادی از شهروندانش در نتیجه این بیماری هشدار داده. بیشتر از امید مرزبان بشنوید که همین حال در استدیو با من است.
مقام ها در جرمنی و فرانسه گفتند که نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون به سرعت در حال سرایت است و ممکن به زودی شاهد موج پنجم و گسترده از بیماری کووید 19 باشیم. تا حال درباره نوع اومیکرون ویروس کرونا اطلاعات زیاد در دست نیست، اما مقام ها گفتند که شمار افراد آغشته به این ویروس در هر دو یا سه روز دو برابر می شود. یک تحقیق در کالج امپریال لندن نشان داده است که سرعت سرایت نوع اومیکرون ویروس کرونا 5.4 برابر بیشتر از نوع دلتا است. اما اطلاعات ابتدایی به دست آمده در نتیجه تحقیقات در چندین کشور نشان می‌دهد که شدت بیماری ناشی از این نوع ویروس نسبت به دیگر انواع آن کمتر است، هرچند اثبات این نکته به تحقیق بیشتر نیاز دارد. دانشمندان گفتند برای شناسایی بهتر نوع اومیکرون ویروس کرونا به زمان بیشتر نیاز است. تا اکنون در بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا شمار مرگومیر و بستری شدن مبتلایان به این نوع ویروس در حال افزایش نبوده، اما مقام‌های صحی می‌گویند هنوز زود است تا در این باره با اطمینان سخن گفت، مخصوصا در مورد تأثیرات اومیکرون بالای کسانی که واکسین نشده‌اند. مقام‌ها در ایالات متحده گفتند ممکن است در جریان مرخصی‌های کریسمس شاهد 1 میلیون مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا باشیم. در ماه نوامبر این تعداد در آمریکا به 500 هزار مورد در یک هفته می رسید.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
1:20 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/آزادیار. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. پیش از آن ساعت 1:30 فشرده تازه ترین خبرها را داریم. اکنون از مقیم نائب می شنویم که مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور کرده.
نشریه فارن پالیسی مقاله را درباره کنارگیری غلام محمد اسحاق‌زی، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از وظیفه‌اش به نشر رسانده است. اسحاق‌زی در ماه جولای از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوعی افغانستان، به این وظیفه گماشته شده بود. او بعد از اینکه محمد اشرف غنی از افغانستان فرار کرد، هم به کارش دوام داد. بر اساس مقاله نشریه فارن پالیسی، در حال حاضر نصیر احمد فائق، شازدارفیر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، این ماموریت را به پیش میبرد. در مقاله نشریه فارن پالیسی میخوانیم که بر علاوه نمایندگی دائمی سازمان ملل متحد، همه اداره های دیپلماتیک افغانستان در جهان فعال بوده، امور قنسولی را به پیش میبرند و به نوشته فارن پالیسی و مقام های غربی هشدار می دهند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. اما نشریه فارن پالیسی به نقل از یک دیپلمات افغان که به خاطر اساس بودن موضوع نخواست هویتش افشا شود، می گوید که اسحاق‌زی فکر کرد که دیگر در افغانستان چنین حکومت نیست که او از آن در سازمان ملل متحد نمایندگی کند. هرچند غلام محمد اسحاق‌زی خود در کنارگیریش از نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد چیزی نگفته، اما فارن پالیسی در ادامه این مقاله نوشته که او در داخل اداره سازمان ملل متحد به وظیفه دیگری گماشته شده است. سیستم صحت عامه افغانستان در آستانه سقوط، عنوان مقاله دیپلمات نشریه دیگر است. این مقاله دیپلمات روی کمبود امکانات و دوا در شفاخانه های دولتی افغانستان، توقف مبارزه با ویروس کرونا و افزایش روزافزون کودکان مبتلا به سوء تغذی در افغانستان تمرکز کرده است. نشریه دیپلمات به نقل از محمد لطیف، معاون شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، می نویسد در ظرف 4 ماه 3000 کودک مبتلا به سوء تغذی را برای تداوی به شفاخانه آوردند که از آن جمله 250 آنها بستری بوده و بقیه در خانه تحت تداوی قرار دارند. دکتر لطیف و نشریه دیپلمات گفته که آنها به مسلک و وطنشان وفادارند و به این دلیل با وجود عدم امکانات به کارشان دوام میدن. در ادامه مقاله دیپلمات میخوانیم که به نقل از این دکتر افغان میگوید 5 ماه میشود که به کارمندان و کارکنان این شفاخانه معاش داده نشده، دوا و مواد مورد ضرورت به ویژه بسته های مواد خوراکی شفاخانه رو به ختمند. در مقاله روزنامه وال استریت جورنال می خوانیم که حدود 60,000 ترجمان ها و افغانان که با نیروهای امریکایی در افغانستان همکاری کرده برای ویزه به امریکا درخواست دادند. وال استریت جورنال این مطلب را با نقل از یک گزارش وزارت خارجه امریکا نوشته است. روزنامه می گوید این اولین بار است که وزارت خارجه امریکا شمار همکاران افغان خود را گزارش داده که در افغانستان باقی ماندند.
امروز 18 ماه دسامبر برابر است با روز جهانی مهاجرین. در همین حال گفتگوی داریم با خداداد غلامی، یکی از پناهجویان افغان در اندونزیا. او شامل گروهی از پناهجویانی است که بر رسم اعتراض دهنهایشان را دوختن و سازمان ملل متحد می خواهند که آنها را به کشور دیگر منتقل کند.
جاوید نعیمی با آقای غلامی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که هدف او و اعتراض کننده های افغان در اندونزیا چیست؟
ما خودیم شخصا با بار دیوم استکمادان خودم میتوزم و متاسفانه یک بار تا اقدام کردم که خود بسوزانم. هدف از ما ایه که سازمان نیسیار برای از ما هیچ کار انجام نمیدیم. ما را با سرنوشتی اینجا نگاه کرده حدودی کم و بیش 10 سال هستن که ما اینجا بدون کوچکترین حق زندگی کردیم. ما این دی نامعلوم داریم. خانواده های ما در افغانستان در خطر جدی است. دیگه این مشکلات ها ما تظاهرات های بسیار زیادی را داشتیم. سال 2018 تا به این سو متظاهرات داشتیم. صدای ما در جایی نرسید. در نهایت از روی مجبوریت ما باید شدیم که با دوختن لبهای خود پیام خود به دنیا نشان بدیم که ما بسیار در وضعیت بد زندگی میکنیم، ما مهاجرین.
آیا با این همه کارها، یعنی دوختن دهن، اعتراض و با توجه به طوفان تویتری که صورت گرفت، نتیجه هم گرفتین یا نه؟
این همه مدتی که ما تظاهرات کردیم، دهان خود دوختیم، هر کاری کردیم، متاسفانه تا حالا از طرف هیچ ارگانی جوابی نگرفتیم. و در رابطه در طوفان تویتری ما فقط در مصدای مظلومیت و بیچارگی و بدبختی مهاجرین افغانستانی که در اندونزی هستن به جهانیان نشان دادیم. ای که جهانیان چی تصمیم میگیره، یک مردم چی تصمیم میگیره، ما امیدوار هستیم که یک کاری برایش ماشنه و ما از این وضعیت رهایی یابیم.
و آقای غلامی، شما در اندونزیا به شکل قانونی زندگی میکنین؟ البته خود شما و گروهی که اونجا می اعتراض را برا انداختین یا نه؟
ورودی ما در اندونزی که غیر قانونی ده و مجازات شدیم، زندانی شدیم در اینجا و بعد از اینکه از طرف سازمان نسیار به عنوان مهاجر شناخته شدیم، برای ما کارت شناخت کارت یا یک کارت مهاجر داده. ای به این معنی که ما فعلا قانونی زندگی میکنیم.
خب حالا در چنین وضعیت خاص شما از حکومت اندونزیا، سازمان ملل متحد و در مجموع نهادهای جهانی چیست؟
خواست ما از سازمان ملل و نهادهای جامعه جهانی است که لطفاً ما را از وضعیت بد نجات بدین. ما آرزو داریم که مثل یک انسان آزاد زندگی کنیم، مثل یک انسان عادی باشیم، زندگی نرمال داشته باشیم. ما بدبختی های زیادی را تا 10 سال کم و بیش کشیدیم در یک کشور دیگه. لطفاً در این رژیم و در این سیاست بس کنین، ما را از این بدبختی نجات بدین.
گفتگوی بود با خداداد غلامی، یک پناهجوی افغان در اندونزیا. او شامل گروهی از پناهجویان افغان است که از ملل متحد می خواهد که آنها را به کشور دیگر انتقال دهد. آقای غلامی حتی یک بار اقدام به خودسوزی هم کرده بود.
پیام ها و نظریات شما.
هر دکی خریده 3,100 رپا روغن شبی بی دیگه شبی بی دیگه، هر مشکلات است. بیای برای د سرکات تظاهرات کنی د کجا خود پټ کړي افغانیا سی یا چیز دیگه سیال خود زمانی میډیا است. حد می جیب شما میډیا است، دم هر جایی که ببینی میډیا است پخش کنی. می ساده امر
امی سازمان ملل یا جامعه جهانی باید هم پولهای فریز شده، پولهای منجمد شده را به می حکومت بده تا ای که به مامورینش پیدا معاشاتشان پرداخته شه، تادیه شود به اصطلاح پولی که مقروض هستن از ازبکستان و تاجکستان بر برق داده شود. این مشکل سر مشکل افزوده میشه. امید است که جامعه جهانی از مردم افغانستان انتقام نگیره. به امید فردای روشن. سلام علیکم.
آقا برادر، این مردم افغانستان با چه حال و با چه روز برابر است؟ یک سیر روغن با 18-10 رسید است، یک سیر گندم 320-25 است، یک سیر برنج 3.5 است. این مردم از کجا میکنه؟
در ولایت هلمند خودم از لوگر هستم، 15 سال میشونه که زندگی میکنم. این ولایت هلمند کارهای ساختمانی میکنم، اما فعلا نیست. 4 ماه میشه بسیار با مشکلات اقتصادی مواجه هستم. باز ما یک اجماع جور کردیم مدود 600 یا 700 نفر در این سر فلکه که جای مزدورکارات، اینه میگه ما استاد هستم، استاد میباشم. بخاطر روزانه روز مزدوری میایه 200 کلدار که تل افغانی میشه آل روزانه. از شما خواهش میکنم رادیو آزادی امیره با ما همکار باشین، با ما کمک کنین که همین ما صدای ما مظلوم مظلوم و بیچاره رو یک جای بلند برسانن.
پیام شما نظر شماست.
آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. یک و نیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. اکنون فشرده خبرها با سید سمی عباس.
حکومت طالبان گفته است که در اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در اسلام‌آباد خواست‌های مشخص را مطرح خواهد کرد. در این اجلاس فوق‌العاده که فردا یک شنبه 28 قوس در اسلام‌آباد برگزار می‌شود، علاوه بر هیئت‌های کشورهای اسلامی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی و سفرهای اتحادیه اروپا، چین و آمریکا هم اشتراک خواهند داشت. رئیس اداره پاسپورت افغانستان می گوید که سر از فردا توزیع پاسپورت در کابل از سر گرفته می شود. عالم گل حقانی در این مورد امروز در یک نشست خبری معلومات داد. ازبکستان متخصصانش را به شهر مزار شریف فرستاده تا در ترمیم تجهیزات میدان هوایی این شهر و سرگیری فعالیت این میدان کمک کنند. گسترش سری اومیکرون، نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا در سراسر جهان، سبب شده است تا حکومت‌های اروپایی محدودیت‌های تازه وضع کنند. و مسکو در واکنش به تحریم‌های وضع شده از سوی لندن بر سفر 7 شهروند بریتانیا به روسیه ممنوعیت وضع کرد. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت که این شهروندان بریتانیا در فعالیت‌های ضد روسیه از نزدیک دخیل بودند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهی هر یکتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را می توانید در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. اکنون هم این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدین. امید روز و روزگار خوش داشته باشین. در این برنامه می شنوید که با فرارسیدن فصل زمستان، معتادان بی سرپناه با خطر مرگ روبروند.
در جریان 24 ساعت گذشته ما تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم که به علت سردی هوا متاسفانه فوت کردند.
در یک گزارش می شنوید که دسترسی معتادان تزریقی در افغانستان به سرنج کمتر شده. پیامدهای آن چه خواهد بود؟
یک پرابلمی است که معتادینی که در آتسپارتا زندگی میکردن در اوجه بودن، آل در نقاط مختلف شهر تیت و پراگنده شدن.
یک روانشناس برای ما میگوید که چرا گوشگیری معتاد سبب خودکشی وی میشود.
میخواهی که در یک جای گوشه همون کیف را که داره یا همون نشه را که داره، میخواهی که همون نشه را به دست بیاره.
مدیر میگوید یک دوچر سبب شد موترش آتش بگیرد.
دوالت قدری شدن از پدر مادر با خیش قوم میمونه و خاطر بدم از زندگی.
گلاله از نامزاد شدن با بریاله راضی نیست. اینکه چرا، ادامه آن را در یک دراما میشنویم.
بابا تو را دلت، من که دزی بچه عروسی نمی کنم. نکای بزرم خوروان نیست. اگه به دل خودت یک کار کدی، بزگله نکنی.
میپردازیم به مطلب نخست برنامه. در یک هفته گذشته اجساد چندین معتاد مواد مخدر در هرات به دست آمده که به دلیل سردی هوا جان باختند. باشندگان شهر هرات ادعا می کنند که تعداد معتادانی که در یک هفته گذشته به دلیل سردی هوا جان باختند به 14 تن می رسد. اما مسئولان صحی ولایت هرات مرگ تنها 2 معتاد را تایید می کنند. در این حال با سرد شدن هوا در کابل، تا حال مرحله بعدی جمع‌آوری معتادان و ایجاد سرپناه به معتادان آسیب پذیر روی دست گرفته نشده است، زیرا بسترهای موجود در مراکز ترک ایتیاد مملو از مریضان داخل بستر است و فرصت پذیرش معتادان دیگر وجود ندارد. شرح موضوع در این گزارش.
ای سردی مرده، ای سردی،
ای گشنگی، ای لچی خونکی.
شکایت معتادانی که در همین یکی دو شب بر دلیل سردی هوا همراهانشان را از دست دادند. این معتادان در دو ماه اخیر از ترس طالبان در بخش‌های مختلف شهر هرات پراگنده شده بودند، اما با سردتر شدن هوا آنان دوباره به شهر پناه آوردند. معتادان و باشندگان شهر هرات ادعا دارند که در یکی دو هفته گذشته 14 معتاد مواد مخدر به دلیل سردی هوا جان دادند و با سردتر شدن هوا جان بیشتر معتادان در خطر است. دکتر جلالی، سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی گفت تنها جسد دو فرد معتاد به این شفاخانه آورده شده، اما جان باختن تعداد بیشتر معتادان را هم رد نمی کند.
در جریان 24 ساعت گذشته ما به تعداد دو فوتی از معتادین داشتیم که به علت سردی هوا متاسفانه فوت کردن، به شفاخانه تخلیه شدن. در این آمار دیگه پخش شده شاید وفیاتی بوده که به شفاخانه انتقال نشده.
مسئولان حکومت طالبان در برخی ولایت‌ها از دستگیری فروشندگان مواد مخدر خبر می‌دهند و می‌گویند که با محدود شدن دسترسی به مواد مخدر، تعداد بیشتر معتادان حاضر شدند داوطلبانه مواد مخدر را ترک کنند. باشندگان برخی ولایت‌های دیگر از جمله هرات اما می‌گویند که عرضه مواد مخدر به معتادان به پیمانه گذشته آن ادامه دارد، ولی برعکس گذشته حال فروشندگان مواد مخدر به گونه پنهانی فعالیت دارند. شهر کابل نیز به دلیل داشتن هزاران معتاد بی سرپناه تنها در زمستان سال گذشته شاهد جان باختن نزدیک به 50 معتاد بود. دکتر منصور ارشاد، متخصص تداوی معتادان، میگوید معتادان مواد مخدر به دلیل نداشتن حمایت خانواده، عدم دسترسی به غذای کافی و ضعیف بودن حالت فیزیکی بدنشان در برابر سردی هوا آسیب پذیرند. محمد ظاهر سلطانی، رئیس شفاخانه تداوی معتادان ابن سینا در کابل، میگوید هرچند شفاخانه آنان دارای 1000 بستر بود، اما حال در این مرکز 3000 تن بستری‌اند. از این رو تا حال برنامه زمستانی جمع‌آوری معتادان را اجرا نکردند.
پلان است که جمع‌آوری شود. خب فعلا شما میفهمین حدود شفاخانه ما 1000 بستر ظرفیتش بود، حالا 3000 بالا رفته و 3000 مریض هم حالا مداخله بستر داریم. امیدم یکی دو روز وقتش پوره میشه خبرن و جمع‌آوری بعدی صورت میگیره.
حکومت طالبان در 1.5 ماه اخیر در چند ولایت افغانستان جمع‌آوری گروهی معتادین مواد مخدر را آغاز کردند و بر علاوه شفاخانه ها در برخی ولایت ها هزاران معتاد را در زندان نگهداری می کنند. با باور دکتران طبی، در صورت عدم دسترسی معتاد به خدمات صحی و ادویه و دچار آسیب‌های شدید صحی می‌شود و در چنین حالت امکان تلف شدن فرد معتاد بیشتر است.
در گزارش شنیدید که بسترهای شفاخانه ها پر از مریض است و معتادان بی سرپناه فرصت کمتر برای بستری شدن دارند. و حال موضوع نگرانی از گسترش بیماری‌های ساری در میان معتادان. عدم دسترسی معتادان زرقی به سرنج نگرانی ها در رابطه با گسترش امراض ساری میان معتادان مواد مخدر را به وجود آورده است. کارمندان برخی از مراکز ترک اعتیاد می گویند برنامه کاهش اضرار مواد مخدر که در گذشته از طریق آن در محلات تجمع معتادان بالای آنان سرنج و برخی وسایل دیگر توزیع می شد با مشکل روبرو شده است. متخصصان تداوی اعتیاد می گویند تطبیق نشدن برنامه کاهش اضرار سبب خواهد شد تا امراض ساری در میان معتادان گسترش یابد و روی هم رفته این امراض به افراد سالم جامعه سرایت خواهد کرد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
گوشه از پل سوخته شهر کابل، محل تجمع معتادان، جایی که در گذشته صدها معتاد گرده هم می آمدند و از مواد مخدر استفاده می کردند. حال اما در هر گوشه این پل دو سه معتاد به گونه پنهانی گرده هم می آیند و از مواد مخدر استفاده می کنند. معتادانی که اکثریت آنان مواد مخدر را با استفاده از سرنج در بدنشان تزریق می کنند. اما یک سرنج چند بار و مشترکاً از سوی چندین معتاد استفاده می شود. وزارت صحت عامه افغانستان در گذشته جهت جلوگیری از انتقال امراض ساری در میان معتادان، صبح هر روز در محلات تجمع معتادان برای آنان سرنج توزیع می کرد، اما این برنامه حال با مشکل روبرو شده است. امان الله رؤوفی، کارمند بخش آگاهی عامه و عرضه خدمات صحی در مرکز نجات، می گوید هرچند برنامه کاهش ازرا رسما متوقف نشده، اما بنابر برخی دلایل آنها نمیتوانند این خدمات را به معتادان ارائه کنند.
یه یکی از برنامه های ماست کاهش آسیب مواد مخدر، یه پروگرام ما جریان داره. متاسفانه که در آتسپارتا یا در محلات که اجتماع معتادین هست اوجا یک پرابلم یه است که معتادینی که در آتسپارتا زندگی میکردن در اوجا بودن، آلی در نقاط مختلف شهر تیت و پراگنده شدن، آلی فعلا به دسترس ما نیستن. ما کوشش میکنیم کسایی که زرقی هستن بر از اونها خدمات برسانیم.
خواستیم در رابطه با اثرگیری برنامه کاهش اضرار و امکان تطبیق خانه به خانه آن نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما مقام‌های وزارت صحت عامه به تماس‌های مکرر ما پاسخ ندادند. به اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، همزمان با افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیایی در افغانستان، تعداد معتادان زرقی نیز در سال‌های اخیر در این کشور افزایش یافته است. از همین رو سازمان ملل متحد و کولمبو پلان در سالهای اخیر در بخش تطبیق برنامه کاهش اضرار مواد مخدر، سرنج، گازپد، الکل و کاندوم را بالای معتادان توزیع می کرد تا از انتقال امراض ساری در میان معتادان جلوگیری شود. دکتر بریالای میوندوال، متخصص تداوی معتادان، می گوید عدم دسترسی معتادان زرقی به پیچکاری و سایر وسایل طبی نگران کنند است، زیرا این کار سبب گسترش امراض ساری از معتادان به افراد سالم جامعه خواهد شد.
متاسفانه حال این برنامه وجود ندارد و محل تجمع معتادان هم مشخص نیست. حال معتادان از سرنج های مختلف به گونه مشترک استفاده می کنند و از آن امراض مختلف ساری هم مانند ایدز، HCV و HIV با وجود می آید که بعدن این امراض از معتادان به افراد سالم انتقال می یابد، زیرا آنان به خانه می روند و در آنجا بود و باش می کنند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حال عرضه مواد مخدر به گونه پنهانی صورت می گیرد و معتادان نیز برعکس گذشته در یک محل تجمع نمی کنند. از همین رو دسترسی کارمندان خدمات صحی جهت توزیع سرنج به معتادان دشوارتر شده است.
آیا می دانستید که استفاده از تابلیت کا چی سیانهای صحی را برای استفاده کننده آن در پی دارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر محمد امان رؤوفی را می شنویم.
یکانه منبعی که تبلیت کا به دست میاد امفیتامین است. کسایی که تبلیت کا استفاده میکنه دهانشان یک نوع خشکی پیدا میکنه، تنفسشان کم میشه و سردردی های بسیار زیاد شدید و طاقت فرسا به وجود میاد، فشار خونشان بالا میره، حرارت وجود بدن از یا بالا میشه، تپش قلب بالا میره و سوزش و ترکیدن لبها در وجود از دیده میشه. دیگه لرزش دست و همچنان انگشتان اکثرا دیده میشه. معمولا کسایی که تبلیت که استفاده میکنه بالای مغز ازی بسیار زیاد تاثیرات منفی با وجود میه، میده را تخریش میکنه، کبد خراب میکنه، خوابشان نارام میشه، دردای عضلی با وجود میه. اگر دوز زیاد از استفاده شود یعنی باعث مرگ اگر انسان میشه. خانمایی که حمل دارن تاثیرات فوق العاده فاحش و خطرناک داره، چون امی زایمانی که صورت میگیره زودرس میباشه و همچنان اطفالی که در بطنشان وجود داره یک نوع سوی شکل با وجود میاد.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید و حال از عواقب بد نفرت و دوری از فرد معتاد برایتان می گوییم. روانشناسان می گویند معتاد وقتی گوشه‌گیر و منزوی می شود که خانواده و جامعه از وی نفرت کند و تحقیرش نماید، چون این وضعیت سبب می شود تا معتاد خودش را تنها احساس کند و به خودکشی رو بیاورد. گوشه‌گیری بر روان و رفتار معتاد چه تأثیر بر جامعه گذارد؟ چگونه میتوان معتاد را از گوشه‌گیری به زندگی اجتماعی دعوت کرد؟ اینها و بیشتر از این سوال‌ها را همکار ما با دکتر نومان رشیدی پوپل در میان گذاشته و دکتر پوپل نخست برای ما میگوید که گوشه‌گیری چیست؟
انزوا یا گوشنشینی اکثرا در اکثر همراز در نزد کسانی که معتاد هستند دیده میشه. انزوا به این معنا که نظر به عملی که داره یا نمیخواد که دیگرایی را در معذر هم ببینه، چرا که همو عمل را انجام میده، میخواد که در یک جای گوشه همو کیف را که داره یا همو نشه را که داره میخواد که همو نشه را به دست بیاره. از همین خاطر اینا گوشنشینی یا انزوا را خوش دارن.
چرا معتادین کوشش میکنه که گوشنشین باشه؟
یک حس بدبینی یا دیسکریمینیشن یا تبعیضی که وجود داره در مقابل کسانی که مواد مخدر استفاده میکنن، اینمی حس بدبینی از فامیلش گرفته، چی پدرش، مادرش، خانومش، اولادش و بالاخره امکایش، همسنفیش در اجتماع، یا بالاخره اینمی باعث میشه که هی گوشنشینی رو اختیار کنه. خود معتاد اینطور احساس میکنه که من امی عمل بد را که انجام میتونم یا را در مقابل از یک جبهگیری از طرف فامیلش، از طرف همکارایش، از طرف خیش و قوم و محیط یا و جامعه در مقابل از این گرفته شده. از این لحاظ این نمیخواد که اکثرا در محافل خوشی و در محافل غم و یا شرکت کنه. و خاطر از این که امی احساس در مغز از او و در مفکوره از او وجود داره که میگه من امی مواد مخدر را که استفاده میکنم به نظر از این مرد ما منفور شدیم. امی بر از این مفکوره و امی احساس داده که انزوا را انتخاب کنه خوبتر و بهتر است. و یک گپ دیگر، مفکوره دیگر که به شکل هم در بین اجتماع و محیط ما وجود داره هی است که بدبختانه در یک مسجد اگر ما بریم، زمانی که اگر یک معتاد باشه و یک جوره بود اگر مفقود شوه و کلگی مردم و اهالی و یا نمازگزارا و یا میگه که اینمی معتاد این کار کرده، و به می شکل در محافل خوشی و غم دیگری که در یک خوشی و غم در یک خانه دیگه اگر یک چیز دوزی میشه و بدبختانه از این که در محیط و در محل یا در کشور ما نام از اینها بدستک، از همین لحاظ است که تمام تومت و تمام یا بالای از امون معتاد مسکین و بیچاره میفته که بعد در دوزی رو اینه میکده. اونمو باعث میشه که هنوز او مریض همیقتر و دیبتر از لحاظ طبی بیا شوه، او پس دوباره رو به مخدرات میره.
سری معتاد چه تاثیری داره می انزوا؟
بر علاوه از اینکه انزوا و جدایی از فامیل و از کشور و از قوم و از منطقه و یارا بار میاره، بالاخره در آخرین مرحله این معتاد مجبور میشه که دست به خودکشی بزنه.
انزوای معتاد سری فامیل معتاد چه تاثیراتی بدی داره؟
معتادی که فامیل اطفال خردسن داشته باشه و او در زمانی که در داخل فامیل در خانه اطفال خرد از این کیره میدید استفاده میکرد و در گوشه اتاق میششت یا دسمال سر خود منداخت و یا یک شکل انزوا و گوشه نشینی رو اختیار میکرد، اطفال از این زمانی که کلان میشه فکر میکنه که حتما یک کیفیت خاص او پدر ما میدید که استفاده میکرد، یک نشه خاص داشته که گوشه نشینی رو اختیار